رادیو کالج بار. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 242 جمعه 20 خرداد ماه 1390. برابر با 10 ژوئن 2011.
شما بگید که تمام اطلاعاتی رو که راجع به رژیم غذایی دارید اشتباه هست، چه احساسی بهتون دست میده؟ جالبه که بدونیم که خیلی از افراد تصور اشتباهی از رژیم غذایی صحیح دارن. خیلی از رژیم های غذایی میتونن به فرد کمک کنن که به صورت موفقیت و میزی برای مدت کوتاهی وزن کم کنه، ولی امکان رو به فرد نمیدن که برای همیشه وزن متعادل خودش رو حفظ کنه. در واقع باید دلیل اصلی که باعث شده فرد اضافه وزن پیدا کنه رو کشف کرد و اون رو سعی کرد تا این کاهش وزن برای همیشه پایدار بمونه. همه ما این تئوری متابولیسم رو شنیدیم که برای داشتن یک رژیم صحیح باید تعادل مناسبی بین میزان کالوری که وارد بدن میشه و کالوری که بدنتون مصرف میکنه وجود داشته باشه. ولی فکر میکنید که این عمل متابولیسم در چه آزمان از بدنتون انجام میگیره؟ در بدن شما یه قسمت اختصاصی وجود داره که غذا رو میسوزونه؟ واقعیت اینه که برخلاف تصور عمومی معده شما هیچ کنترلی روی وزن شما نداره. همینطور دست‌ها، پاها و اندام‌های دیگه بدن شما هنگام ورزش کردن. باید بدونیم که این مغز انسان هست که وزن او رو کنترل میکنه. سلام، من آناهیتا هستم و در این برنامه به نحوه تأثیر هورمون‌های مغز بر وزن انسان می‌پردازم. مطالب این برنامه برگرفته از کتاب The Younger Thinner You Diet نوشته دکتر اریک بریورمن می‌باشد که لینک این کتاب رو در توضیحات برنامه قرار دادم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. در مغز انسان 4 هورمون مختلف وجود داره که این هورمون‌ها تعیین می‌کنن که مغز چگونه عمل متابولیسم رو انجام میده. این 4 هورمون عبارتند از دوپامین، استرولکولین، گابا و سرتونین. به راحتی میشه یه شبیه‌سازی ساده بین نقش هر یک از این هورمون‌ها در بدن و یه مدار الکترونیکی ساده با موج سینوسی انجام داد. اگر پیغام‌های مغز با قدرت، سرعت، نوسان و فرکانس صحیح از مغز به بدن منتقل نشه، مغز شروع میکنه به طلبیدن غذاهای خاصی که به کمک اون غذاها این مشکل رو حل کنه. اولین هورمونی رو که مورد بررسی قرار میدیم دوپامین نام داره. دوپامین منبع طبیعی قدرت و یا ولتاژ مغزه و شما رو از نظر فکری و فیزیکی در طول روز پر انرژی نگه می‌داره. در این حال دوپامین متابولیسم و یا توانایی تبدیل غذا به سوخت رو هم در بدن تنظیم می‌کنه. وقتی که دوپامین و یا به عبارتی ولتاژ بدن کم باشه، بدن شما انرژی نداره و در واقع این کمبود دوپامین متابولیسم بدن رو کند میکنه. وقتی که این اتفاق میفته، انرژی مصرف نشده به صورت چربی در بدن ذخیره میشه. کمبود دوپامین منجر به اضافه وزن میشه، هرچند هم که شخص تلاش کنه که رژیم سالمی رو داشته باشه. دوپامین در این حال احساس سیر بودن رو کنترل میکنه. وقتی که دوپامین بدن کم باشه، فرد هیچ وقت احساس سیر بودن بهش دست نمیده و در واقع وقتی که دوپامین کم باشه، این پیغام به مغز نمیرسه که فرد سیر شده. افرادی که دوپامین کم دارن میتونن یک قرص کامل نون رو یا دو لیوان بستنی رو بخورن بدون اینکه احساس سیر کنن. همچنین این افراد میتونن به طور ناخودآگاه احتیاط به غذای خاص رو در خودشون پرورش بدن. تو اطرافیانتون کسی رو میشناسید که به شکلات احتیاط داشته باشه؟ افرادی که دوپامین کم دارن برای جبران کمبود انرژی بدنشون کافئین و غذایی رو میطلبه که بهشون انرژی سریع میده، مثل غذایی که شکر زیاد داره یا غذایی که سریع هضم میشه. همچنین میتونن این غذاها رو به مقدار زیادی بخورن برای اینکه سعی میکنن که کمبود انرژیشون رو جبران کنن. برای اینکه کمبود دوپامین در بدن جبران بشه، شما میتونید به مغزتون یاد بدید که این هورمون حیاتی رو در بدن بیشتر تولید کنه. با انتخاب درست غذاهایی که باعث تولید عناصر سازنده دوپامین در بدن میشه، میتوان به متابولیسم بدن کمک کرد که فعالیت خودش رو بهتر انجام بده. در ادامه صحبت‌ها به این مسئله اشاره میکنم که خوردن چه غذاهایی به صورت طبیعی تولید دوپامین رو در بدن افزایش میده. البته بعضی از پزشکان ممکنه که داروهایی رو تجویز کنن که میزان دوپامین رو در بدن تنظیم میکنه، ولی این داروها اعتیادآورن و توصیه نمیشه که از این داروها استفاده کرد. بهترین روش خوردن غذاهای صحیح هست که ترشح دوپامین رو در بدن به صورت طبیعی اضافه میکنه. خب این منطقیه که فردی کمبود دوپامین داره باید غذاهایی رو که میزان دوپامین رو در بدن کم میکنه از رژیم غذاییش حذف کنه. این غذاها عبارتند از شکر و کربوهیدرات های ساده مثل کیک، ذرت، بیسکویت، چیپس، شیرینیجات، سیب زمینی، غذاهای کنسرو، نون سفید و غذاهایی که از آرد سفید تهیه شدن. برای افزایش میزان دوپامین به صورت طبیعی در بدن، خوردن این غذاها توصیه میشه. پروتئین گوشتی، مرغ، ماهی، تخم مرغ، پنیر کم چربی، ماست، شیر. یکی از هورمون‌هایی که اشتها رو تنظیم میکنه لپتین نام داره که میزان زیادش برای افرادی که کمبود دوپامین دارن لازم هست. غذاهایی مثل باکلی، سیب، بادام، انار، اسفناج، هویج، ماهی قزل‌آلا سرشار از لپتین هستند. جالبی که بدونیم خیلی از ادویه‌جات مواد معدنی، ویتامین و آنتی اکسیدانت هایی رو به بدن وارد میکنن که کمک میکنه متابولیسم بدنتون بالا بره. ادویه‌جاتی مثل فلفل سیاه، زیره سبز، رازیانه، سیر، دانه خردل، کنجد و زردچوبه میزان دوپامین رو در بدن زیاد میکنن. همچنین چای سیاه و سبز هم متابولیسم رو افزایش میدن. حتما اسم رژیم چای سبز رو شنیدید. هورمون بعدی رو که مورد بررسی قرار میدیم استیلکولین نام داره. هورمونی هستش که سرعت مغز رو کنترل میکنه. در واقع تعیین کننده این هستش که پیام های مغز به چه سرعتی پردازش میشن و به چه سرعتی به قسمت های مختلف مغز میرسن. یا به عبارت دیگه تنظیم کننده سرعتی هست که فرد اطلاعات رو پردازش و ذخیره میکنه که تأثیر مستقیمی بر این داره که مغز چگونه اطلاعات رو به صورت حافظه نگهداری میکنه. استیلکولین به افزایش قدرت خلاقیت، آگاهی و حافظه کمک بسزایی میکنه. وقتی که سرعت مغز کم بشه، تأثیر مستقیمی بر قدرت و یا ولتاژ مغز داره. و وقتی قدرت مغز کم بشه، این مسئله با انتقال پیام‌های مغزی تداخل داره و باعث کند شدن عکس‌العمل تمام قسمت‌های بدن از جمله متابولیسم میشه. همچنین فرد ممکنه دچار فراموشی، کند شدن فعالیت‌های فیزیکی و فکری بشه. عنصر سازنده استیلکولین چربی هست. به همین دلیل افرادی که استیلکولین کم دارن بدنشون غذای چرب مثل پیتزا و سیب زمینی سرخ کرده بیشتر میطلبه. وقتی که غذای چرب میخورید استیلکولین بدن به طور ناگهان بالا میره. ولی خب میدونیم که این روش برای طولانی مدت به ضرر بدنه، چون چربی نامناسب برای بدن مضر هست. مواد غذایی مناسبی که کمک میکنه استیلکولین رو در حد متعادل در بدن نگه داره غذایی هستن که چربی مناسب دارن، مثل ماهی، روغن ماهی، خاویار، زیتون، روغن زیتون، لبنیات، تخم مرغ، سویا، جوانه گندم و آجیل مثل فندق، گردو و بادام می باشد. بعضی سبزیجات و میوه‌جات هم از قبیل باقلی، کلم، کرفس، اسفناج، ریحان، نعنا، پرتقال و انگور هم محرک تولید اسیتیلکولین در بدن می باشند. ادویه‌جاتی که محرک اسیتیلکولین هستند شامل زیره سبز، زردچوبه و آویشن می باشند. سومین هورمونی رو که مورد بررسی قرار می دیم گابا نام داره. این هورمون نوسان و ریتم امواج مغز رو تعیین می کنه. گابا کمک میکنه که مغز پیغام ها رو با نوسان ثابتی به صورت آرام، ملایم، هموار، صاف و موزون ارسال و دریافت کنه. گابا مسئول آرام کردن، آرامش و نظم دادن به مغز، تنظیم کننده سیستم اعصاب هست و کمک میکنه که تمام هورمون های مغز به طور هماهنگ فعالیت خودشون رو انجام بدن. این هورمون همون هورمونی هست که کنترل میکنه که یک فرد به چه نحوهی میتونه استرس و فشار زندگی رو تحمل کنه. گابا حتی دوپامین و اسیتیلکولین مغز رو هم کنترل میکنه. در واقع تعیین میکنه که پیغام های مغز با چه سرعت و ولتاژی ارسال و دریافت میشن. وقتی که گابا در بدن کم باشه، فرد از نظر فکری و فیزیکی تعادل خودش رو از دست میده. بیش از حد احساساتی، زودرنج، عصبی و مضطرب میشه. فرد برای آسایش و تسلی دادن خودش به غذا خوردن زیاد رو میاره تا احساس راحتی کنه. این گونه افرادی هستن که احساساتی غذا میخورن. افرادی که کمبود گابا دارن مشکل کنترل کردن میزان غذا رو دارن و از هر غذایی به میزان زیاد میخورن. غذایی که کمک میکنه به افزایش میزان گابا در بدن غذایی هستن که سرشار از فایبر و کربوهیدرات های پیچیده هستن. کربوهیدرات های پیچیده رو در غذاهایی مثل نانی که از گندم کامل تهیه شده باشه و یا دانه های گندم کامل و جو میشه پیدا کرد. همچنین حبوبات، برنج قهوه‌ای، گندم با پوست یا سبوس گندم، ذرت، جوی پرک شده، نخود فرنگی و سبزیجاتی که ریشه مانند هستن مثل هویج، چغندر و سیب زمینی شیرین به افزایش گابا در بدن کمک میکنند. ویتامین B محرک اصلی گابا هست. غذاهایی که سرشار از ویتامین B میباشند از این قبیل هستند: موز، حبوبات، چغندر، براکلی، طالبی، انجیر، گریپ فروت، آجیل، جو، پرتقال، اسفناج و گندم. ادویه‌جاتی که کمک میکنند به افزایش گابا عبارتند از هل، گیشنیز، دارچین، خشخاش و میخک. آخرین هورمون مغز رو که مورد بررسی قرار میدیم سرتونین نام داره. سرتونین مسئول هماهنگی، همزمانی و یک نواختی فرکانس امواج مغز هست. پیغام های مغزی از طریق امواج در بدن منتقل میشوند. سرتونین مسئول هماهنگ کردن یک نواختی، تعادل و حرکت این امواج در مغز میباشد. وقتی که این امواج هماهنگ نباشند، فرد دچار کمخوابی، بیخوابی، افسردگی و پریشانی میشه. سرتونین هورمونی هست که به فرد قدرت لذت بردن و احساس خوب داشتن رو میده. وقتی که میزان سرتونین زیاد هست، احساس شادی و زنده بودن به فرد دست میده. در طول مدتی که فرد استراحت میکنه، سرتونین مغز رو دوباره شارژ میکنه و در نتیجه هر روز صبح فرد با احساس نشاط روزش رو شروع میکنه. سرتونین مثل یک کلید خاموشی در بدن عمل میکنه و بدن دستور میده که کی استراحت کنه. وقتی که سرتونین به میزان کم در بدن باشه، فرد نمیتونه خوب بخوابه و برای جبران خستگی به سراغ غذاهایی مثل کربوهیدرات‌های ساده و نمک میره. معمولاً افرادی که سرتونین کم دارن، بدنشون غذایی رو بیشتر میطلبه که شور هستن، مثل چیپس. با وجودی که نمک برای کوتاه مدت به ترشح سرتونین کمک میکنه، ولی مصرف زیاد نمک در طولانی مدت نتیجه معکوس رو در ترشح سرتونین میده. چون که مغز رو در واقع به نوعی تنبل میکنه که به صورت نرمال و طبیعی خودش سرتونین رو ترشح نکنه و برای ترشح سرتونین همیشه به دنبال یک محرک خارجی میگرده. بنابراین افرادی که کمبود سرتونین دارن، باید از غذاهایی که سرشار از نمک هست پرهیز کنن. این غذاها شامل غذاهای کنسرو و گوشت‌های پردازش شده مثل سوسو کالباس هست. همچنین غذاهای دیگه‌ای که باید این افراد ازش پرهیز کنن شامل سس سویا، خیارشور، زیتون، چیپس، آجیل و غیره میباشد. خب، بهترین دارو برای افزایش میزان سرتونین در بدن هست. غذاهایی مثل گوشت بوقلمون، مرغ، تخم مرغ، شیر، جو، جوانه گندم، ماست و شکلات و ادویه‌جاتی از قبیل نعنا، زردچوبه، زعفران، دارچین، و رازیانه به افزایش سروتونین در بدن کمک میکنه. به طور خلاصه وقتی این چهار هورمون به میزان کافی در بدن ترشح بشن، بدن شما قادر خواهد بود که انرژی رو که از غذا وارد بدن میشه رو به صورت صحیح مصرف کنه. وقتی که این هورمون ها کم ترشح میشن، تاثیر مستقیمی برای نحوه متابولیسم و در نتیجه وزن شخص خواهد داشت. در پایان امیدوارم که این برنامه کمک کرده باشه که آگاهی شما رو نسبت به چهار هورمون اصلی مغز و تاثیر ناشی از کمبود اونها بر بدن و همچنین تأثیر غذاهای مختلف بر افزایش این هورمون‌ها را افزایش داده باشه. خدا نگهدار.
آیا هیچ وقت به این فکر کردید که چگونه یک پدیده فراگیر میشه؟ مثلا چی میشه که یک فیلم یا یک آهنگ یا خواننده یا حتی یک رستوران یک دفعه محبوب میشه؟ چی میشه که یک نوع لباس یا مدل مو مد میشه؟ چی میشه که یک اصطلاح یا حتی یک جوک یک باره بر سر زبونها میفته؟ یا چی میشه که یک ایمیل فورواردی رو بارها و بارها دریافت میکنید؟ در مقابل آیا فکر کردین چرا بسیاری از رستوران‌ها با وجود اینکه غذای بسیار خوب و قیمت مناسب هم دارن خیلی معروف نمیشن؟ یا فیلم‌های بسیار خوبی که آدم‌های زیادی اونها رو ندیدن و نمی‌شناسن؟ یا چرا هیچ‌وقت اصطلاحات و یا جوک‌هایی که شما می‌سازید و برای دوستاتون تعریف می‌کنید خیلی معروف نمیشن و از حد دوستاتون فراتر نمی‌رن؟ سلام، من افشین هستم و این مواردی که براتون مثال زدم همه به فراگیر شدن یا اپیدمی پدیده‌ها مربوط میشن. مبحثی که کتاب The Tipping Point اثر مالکوم گلدول که مرجع اصلی من هم برای این برنامه هست به اون میپردازه. نویسنده در این کتاب به دلایل مختلف و عوامل مؤثر در فراگیر شدن پدیده‌های مختلف از بیماری‌ها گرفته تا اخبار و غیره میپردازه. اما اون چیزی که موضوع برنامه امروز من به اون مربوط میشه، آدم‌هایی هستند که در فراگیر شدن پدیده‌ها مؤثرند. آقای گلدول به سه گونه آدم یا شخصیت اشاره می‌کنه که هر کدوم به نوعی نقش مؤثر در اپیدمی پدیده‌ها ایفا می‌کنند. اون به این دو شخصیت‌ها نام‌های کانکتور، میون و سلزمن میده که می‌تونیم برای ترجمه از کلماتی مثل واصل و مطلع استفاده کنیم. اما من ترجیح می‌دم از سه کلمه فارسی استفاده کنم. کلمات پیوندساز، دانشور و فروشنده. در برنامه امروز من فقط یکی از این سه گروه یعنی پیوندسازها رو معرفی میکنم و در برنامه دیگه به دو شخصیت دیگه میپردازم. پس با من همراه بشین برای آشنایی با آدمهای پیوندساز و نقش مهمی که اونها در زندگی ما بازی میکنن. اکثر ما به طور روزمره محصولات و کالاهایی رو به دوستامون معرفی میکنیم و متقابلا توصیه هایی رو هم از دوستامون میشنویم. مثلا اگر یک فیلم خوب رو ببینیم یا در یک رستوران خوب غذا بخوریم، اون رو به دوستامون توصیه میکنیم. بسیاری از متخصصای بازاریابی معتقدند در دنیای امروز که اطراف ما پر شده از تبلیغات گوناگون، افراد به توصیه دوستاشون اهمیت بیشتری میدن تا تبلیغات مثلا تلویزیونی یا اینترنتی. اما نکته قابل توجه اینه که همه این توصیه های دوستانه معمولا اپیدمی تولید نمی کنن و همه‌گیر نمیشن. اما خب ببینیم چرا. احتمالا شما مفهوم 6 درجه فاصله یا 6 degrees of separation رو شنیدین. مفهومی که ادعا میکنه هر دو انسان روی کره زمین به طور متوسط فقط با 6 واسطه به همدیگه متصل میشن. مثلا شاید یکی از دوستان شما دوستی داشته باشه که اون دوست هم دوستی داشته باشه که کسی رو در اون سوی کره زمین بشناسه. به این صورت شما با 3 واسطه به اون شخص در اون سوی دنیا متصل میشین. امروز این نظریه با استفاده از ابزارهای اینترنتی و در دنیای شبکه‌های اجتماعی مثلا فیسبوک یا انواع مسنجرها آزمایش شده و درستی اون تایید شده. اما شاید یکی از اولین آزمایش‌ها در این زمینه در اواخر دهه 60 میلادی توسط شخصی به نام استنلی میلگرام و به صورت نامه‌های زنجیره‌ای انجام شد. میلگرام 160 بسته رو به آدرس 160 نفر کاملا تصادفی در شهر اوماها در ایالت نبراسکا در مرکز آمریکا فرستاد و از اونها خواست که این بسته ها رو به کسی بفرستن که احتمال میدن یک کارگزار مشخص در بازار سهام رو در شهر بوستون در ایالت ماساچوست در شرق آمریکا بشناسه. در واقع میلگرام میخواست بفهمه که این نامه ها از طریق چند نفر میانی به مقصد میرسن. نتیجه این آزمایش این بود که اکثر نامه ها بعد از 5 یا 6 مرحله به مقصد میرسن که این به نوعی تاییدی بر همون نظریه 6 درجه فاصله است. اما میلگرام بعد از بررسی دقیق مسیرهای طی شده به نکته جالبی رسید و اون اینکه همه درجه های طول مسیر یکسان نبودند. مثلا از بین 24 نامه‌ای که به منزل کارگزار مورد نظر رسیده بودند، 16 تا توسط یک نفر به مقصد تحویل داده میشن. یا اکثر نامه‌هایی که به محل کار فرد مورد نظر رسیدن توسط 2 نفر دیگه آورده شده بودند. یعنی در مجموع بیش از نصف نامه‌هایی به مقصد رسیده فقط از طریق 3 نفر مشخص به مقصد رسیدند. این نشون میده که این 3 نفر بودند که به افراد زیادی از جمله کارگزار مورد نظر متصل بودند. یعنی اگر در شکل کلی‌تری و مثلا به همون نظریه 6 درجه فاصله در سطح دنیا فکر کنیم، می‌بینیم که معنی اون این نیست که همه به همه در دنیا متصلند. بلکه تعدادی آدم هستند که اونها به افراد خیلی زیادی متصلند و هر کدوم از ما به نوعی به این افراد وصل میشیم. این افراد کسایی هستند که به اونها کانکتور یا پیوند ساز میگیم. برای اینکه بهتر این مسئله رو متوجه بشیم، میتونیم چند تا آزمایش انجام بدیم. در آزمایش اول میتونید فهرستی از تمامی دوستاتون تهیه کنید که البته امروزه با وجود پدیده‌ای مثل فیسبوک این کار خیلی هم مشکل نیست. از این لیست کسایی که با شما فامیل هستن یا همکار یا همکلاس بودن رو کنار بذارید. حالا در مورد هر کدوم از افراد باقی مونده بنویسید که با اون شخص از چه طریقی آشنا شدین. مثلا میتونیم بگین پدرام دوست کامبیز بوده که کامبیز رو در مهمونی دوست دیگتون فرشاد دیدیم و فرشاد هم شوهر مریم یکی از همکاراتونه. اگر این زنجیره آشنایی رو برای تمامی دوستاتون بنویسین، متوجه میشین که اسامی تعدادی آدم مشخص در این فهرست دائما تکرار میشه. یعنی این افراد هستند که باعث معرفی شما به حلقه دوستاتون شدن. حلقه که شاید حتی حلقه دوستای شما هم نباشن و در واقع حلقه دوستای اونها هستند که شما هم به نحوی به اون وارد شدید. آزمایش دوم رو آقای گلدول به این شکل انجام میده که فهرست 250 نام خانوادگی رو به صورت تصادفی از دفترچه تلفن یلو پیجز برداشته و اونها رو به افراد مختلف نشون میده. و از اونها میخواد که بگن چند تا از این اسامی هست که اونها شخصی رو با اون نام خانوادگی میشناسن. اون این آزمایش رو بر روی گروهای مختلف انجام داده. گروه اول دانشجویان دانشگاه بودن که اکثرا در سنین حدود 20 سال قرار داشتن. از طبقه متوسط یا پایین جامعه بودن و بسیاری از اونها جزو مهاجرین به حساب می اومدن. در این گروه متوسط نتیجه به دست اومده 21 اسم بود. یعنی افراد به طور متوسط تنها 21 اسم از میون 250 اسم رو در میان آشنایانشون سراغ داشتن. گروه دوم افرادی در حدود سن 40 سال بودن که اکثرا ثروتمند تحصیل کرده و سفیدپوست بودن. در این گروه عدد متوسط 39 اسم بود. که البته این طبیعیه. افراد تحصیل کرده، ثروتمند و میانسال بیشتر از دانشجویان گروه اول آدم می‌شناسند. تحقیقات نشون میده که آدم‌ها معمولاً بین سنین 20 سالگی تا 40 سالگی تعداد آشنایانشون بیشتر از دو برابر میشه. پس تفاوت میانگین اعداد در بین دو گروه مختلف سنی یا اجتماعی چیز عجیبی نیست. اما نکته جالب توجه در واقع تفاوت میان اعداد در هر کدوم از این گروه هاست. مثلا در گروه دانشجویان تعداد آشنایان افراد از لیست 250 تایی ذکر شده از 2 تا 95 تغییر میکنه. یا در گروه افراد میان سال مورد آزمون این محدوده بین 9 تا 118 بوده. که این نشون میده که در هر گروه سنی و طبقه اجتماعی افرادی هستند که مشخصاً از دیگران به طرز چشمگیری ارتباطات قوی تری دارن. اینها همون پیوندسازها هستند. آقای گلدویل این آزمون رو بر روی حدوداً 400 نفر انجام میده که از بین اونها حدوداً 20 نفر امتیازی زیر 20 داشتن و 9 نفر امتیازی بالای 90 و 4 نفر بالای 100. اما این افراد با امتیاز بالا چه جور آدم‌هایی هستند؟ اون یکی از این آدم‌ها رو توصیف می‌کنه. شخصی حدود 70 ساله که شناختن آدم‌ها و ارتباط با اونها براش یک تفریح به حساب میاد. اون در این سن و سال همچنان به دنبال دوستان دوران کودکیش میگرده و برای پیدا کردن یکی از اونها به تمام کسایی که دارای چنین اسمی بودن نامه میفرسته و از اونها میپرسه که آیا در کودکی در فلان آدرس زندگی میکردن یا نه. اون 1600 اسم و تلفن رو در دفترچه خودش داره و تاریخ تولد اکثر دوستان و آشنایانش رو میدونه و برای اونها در روز تولدشون کارت تبریک میفرسته. به نظر میاد که این شخص آدم‌ها رو همون جوری که خیلی‌ها کلکسیون تمر جمع می‌کنن برای خودش جمع کرده. خیلی از ما سعی می‌کنیم بین دوستان و آشنایانمون تفاوت بذاریم و همیشه از آشنایانمون کمی فاصله می‌گیریم. مبادا مجبور بشیم با اونها بیش از اندازه رفت و آمد داشته باشیم یا مجبور بشیم کاری براشون انجام بدیم. چون واقعیت اینه که زمان هر کسی محدوده و نمی‌تونه همزمان با افراد زیادی رابطه نزدیک داشته باشه. پس اول باید مطمئن بشیم که به اندازه کافی تمایل و وقت برای ارتباط نزدیکتر با یک نفر رو داریم و بعد اون رو از گروه آشنایانمون به دوستامون اضافه کنیم. اما پیوندسازها اینجوری فکر نمی‌کنن. اونها به راحتی با آدم‌ها دوست میشن، ارتباط برقرار می‌کنن و نمی‌ترسن از اینکه شاید روزی نتونن همون ارتباط نزدیک رو حفظ کنن. در واقع اونها سعی می‌کنن از هر رابطه‌ای هر چقدر هم موقتی لذت ببرن و تا اونجایی که می‌تونن رابطه‌ها رو حفظ کنن. شاید حتی فقط با یک تبریک تولد فرستادن سالیان. خب اما ویژگی مهمی که پیوندسازها دارن نه فقط در تعداد آدم‌هایی که می‌شناسن، بلکه در نوع آدم‌هایی هم هست که می‌شناسن. هرچه که تنوع آدم‌های مرتبط بیشتر باشه، قدرت اجتماعی یک پیوندساز هم بیشتره. بذارین یه مثال بزنم. در دنیای بازیگرای سینمای هالیوود مفهومی شبیه 6 درجه فاصله وجود داره که به 6 degrees of Kevin Bacon معروفه. ایده این مفهوم از اونجا میاد که کوین بیکن بازیگر هالیوود که در فیلم‌های مثل آپولو 13، A Few Good Men و میستیک ریور بازی کرده، در یک مصاحبه در اوایل دهه 90 گفت که اون با تمام کسایی که در هالیوود کار کردن یا مستقیما کار کرده یا با کسانی کار کرده که اونها با اون شخص کار کردن. این جمله بهانه‌ای شد برای ساختن یک بازی بر این اساس که در اون هر بازیکن سعی می‌کنه ارتباط میان بازیگرای مختلف سینمای هالیوود رو با کوین بیکن پیدا کنه. یعنی مثلا میریل استریپ در فیلم کریمر ورسس کریمر با داستین هافمن هم بازی بوده. داستین هافمن هم با تام کروز در فیلم رین من بازی کرده و تام کروز در فیلم اف یو گود من با کوین بیکن هم بازی بوده. یعنی میریل استریپ با 3 درجه فاصله به کوین بیکن متصل میشه. برد تجیدن از دانشگاه ویرجینیا تحقیقی رو بر این پایه انجام میده. اون عدد بیکن رو برای حدوداً 250 هزار بازیگر سینما و تلویزیون آمریکا محاسبه کرد و به عدد متوسط 2.83 رسید. یعنی هر بازیگری که یک زمانی در هالیوود بازی کرده به طور متوسط با کمتر از 3 درجه به کوین بیکن متصل میشه. بعد اون کار جالبتری هم انجام میده و عدد فاصله رو برای تمامی بازیگران نسبت به تمامی بازیگرهای دیگه حساب میکنه تا ببینه که آیا بازیگر مرکزی بهتری هم از کوین بیکن وجود داره یا نه. نتیجه این تحقیق خیلی جالبه چون نشون میده که کوین بیکن در رتبه 669 قرار میگیره و مثلا مایکل شین با میانگین 2.63 650 رتبه بهتر از بیکن در لیست پیدا میکنه. نفر اول در این لیست راد استایگره که البته جالب اینه که با هر فیلم یا سریال جدیدی که ساخته میشه این اعداد تغییر میکنه و رتبه بازیگرها هم در لیست جابجا میشه. خب این که چرا بیکن اینقدر رتبه پایینتری نسبت به خیلی بازیگرهای دیگه پیدا میکنه چیز عجیبی نیست، چون بسیار جوانتر از خیلی از اونهاست و فیلمهای خیلی کمتری بازی کرده. اما دلیل مهمتر در تنوع نقشها و فیلمهاست. مثلا جان وین بازیگر قدیمی سینما با وجود اینکه عدد باور نکردنی 179 فیلم رو در کارنامه خودش داره، جایی بهتر از رتبه 116 در فهرست پیدا نمی‌کنه. دلیل اون هم اینه که بیش از نیمی از فیلم‌هایی که اون درشون بازی کرده از نوع وسترن هستن و در نتیجه بازیگرای محدودی هم در اونها بازی کردن. اما در مقابل راد استایگر، نفر اول فهرست، انواع مختلف فیلم از فیلم‌های خوب برنده جایزه اسکار تا فیلم‌های بسیار بد رو تجربه کرده. اون در فیلم‌های دراما، کمدی، اکشن، موزیکال، تخیلی و حتی مستند حضور داشته. یعنی این همون چیزیه که توانایی یک پیوندساز رو نشون میده. در مورد بازیگرای سینما، این تنوع افراد مرتبط از قابلیت‌های بازیگری افراد و تا حدی شانس اونها ناشی میشه. اما یک پیوندساز در زندگی اجتماعی معمولاً انتخاب میکنه که با آدمهای گوناگون از دنیاهای مختلف در ارتباط باشه، که این البته معمولاً از اجتماعی بودن، کنجکاوی، اعتماد به نفس و انرژی این افراد حکایت میکنه. این در حالیه که اکثر ما دوستان خیلی متفاوتی از هم نداریم. ما حتی برخلاف انتظار دوستانمون رو بر اساس عقاید و شخصیت‌هاشون انتخاب نمیکنیم، بلکه بیشتر با کسانی دوست هستیم که فعالیت‌های مشابه ما انجام میدن. به عنوان مثال، وقتی از کارگران فنی یک پروژه ساختمانی در نیویورک سوال میشه که دوستان صمیمی اونها چه کسانی هستن، 88% کسانی رو معرفی میکنن که با اونها در یک مجتمع ساختمانی زندگی میکنن و بیش از نصفی حتی در یک طبقه با اونها سکونت دارن. و وقتی که این افراد پرسشنامه‌های شخصیتی رو پر می‌کنن، مشخص میشه که این دوستان نزدیک شباهت زیادی از نظر شخصیتی به هم ندارن. یعنی در بسیاری از موارد نزدیکی مکانی بر نزدیکی فکری غلبه می‌کنه. همین مسئله نشون میده که اکثر ما چقدر طیف محدودی از افراد رو به عنوان دوست در کنار خودمون داریم، که این اصلا خبر خوبی نیست. چون اون چیزی که به ما توانایی بیشتر اجتماعی رو میده، آدم‌هایی هستن که ما با اونها مرتبطیم. یک جامعه شناس به نام مارک گرانوتر در سال 1974 در تحقیقی با عنوان کاریابی با چند صد نفر از افراد شاغل در رشته‌های فنی صحبت می‌کنه و از اونها می‌پرسه که شغل خودشون رو چجوری به دست آوردن. 56% این افراد از طریق یک معرف کار خودشون رو گرفتند. 18.8% از طریق شرکت‌های واسطه و تبلیغات و فقط 20% به صورت مستقیم به شرکت برای اشتغال مراجعه کردند. که البته این نتیجه خیلی بدیهیه. همه ما میدونیم که داشتن یک معرف برای پیدا کردن کار میتونه خیلی مؤثر باشه. اما نکته قابل توجه اینه که وقتی از این افراد پرسیده میشه که چه مقدار با معرفشون در ارتباطند، فقط 16% میگن که با اون شخص ارتباط نزدیک دارن. 56% بیان میکنن که فقط گاهی اون فرد آشنا رو میبینن و 28% به ندرت اونها رو ملاقات میکنن. یعنی اکثر این افراد شغل خودشون رو از طریق آشنایانشون و نه دوستانشون پیدا کردن و اینجاست که اهمیت آشنایان بیشتر جلوه میکنه. دوستان ما معمولا متعلق به همون دنیایی هستن که ما در اون هستیم. در یک منطقه زندگی میکنیم، به یک جور مهمونی میریم و یا حتی در یک رشته خاص تحصیل کردیم. یعنی چیزهای زیادی نیست که اونها بدونن و ما ندونیم. اما در مقابل آشناها هستن که به ما قدرت ارتباطی واقعی رو میدن و در نهایت نقش پیوندسازها در اینجا بیشتر خودش رو نشون میده. اونها به دلیل اینکه با آدمهای زیاد و متفاوتی مرتبطند، از قدرت اجتماعی بسیاری هم برخوردارند و ارتباط با این افراد هست که انگار کلید ورود به دنیاهای جدید رو در اختیار ما قرار میده. یعنی در مجموع هرچی ما به پیوندسازها نزدیکتر باشیم برای ما بهتره. و به همین صورت برای هر خبر یا فیلم یا رستوران یا مشابه اینها هم بهتره که در سر راه چنین آدم‌هایی قرار بگیرن. یعنی معمولاً اپیدمی کلامی به این صورت شکل نمیگیره که شما چیزی رو به دوستتون بگید و اون هم به دوستش بگه تا به گوش همه برسه. بلکه زمانی یک پدیده اپیدمی میشه که توسط تعدادی پیوندساز قوی به افراد زیاد از دنیاها و فرهنگهای مختلف معرفی میشه. خب همون جوری که در ابتدای برنامه گفتم، سه گروه آدم هستند که در فراگیر شدن پدیده ها نقش بازی می کنند. پیوندسازها که اونها رو در این برنامه معرفی کردم، تنها یکی از این سه گروه بودن. گروهی که نه تنها در اپیدمی نقش مهمی بازی می کنند، بلکه در ارتباط آدم ها و افزایش قدرت اجتماعی افراد یک جامعه هم اهمیت ویژه‌ای دارند. در برنامه بعدی که چند هفته آینده پخش خواهد شد، به دو گروه دیگه می پردازم. تا اون زمان شاد باشید و از دوستی و آشناییتون با دیگران لذت ببرید. خدا نگهدار.